بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله 51 از مسائل اشتراط استطاعت در حج بود. بحث در این بود که آیا شخص مخالف وقتی مستبصر شد حجی که سابقا با عقیده سابق به جا آورده آیا مجزی است یا نه؟ به اینجا رسیدیم که مجزی هست، دلائلش رو هم گفتیم. بعد گفتیم بقیه هنا امورون، امر اول شرطیت عدم اخلال برکان به عقیده خودش بود. گفتیم باید مطابق مذهب خودش صحیح به جا آورده باشد تا بعد از آنی که مستبصر شد حکم به صحت اون کنیم. و نکته دومم این بود که بین فرق مخالفین حتی ناسبین و خوارج در این مسئله تفاوتی نیست. و اما سه امر دیگه باقی مونده، این یک و دو بود و اما سوم و چهارم و پنجم. بحث سوم در این است که اگر این شخص مخالف در زمان مخالفتش مطابق مذهب شیعه حج رو به جا آورده باشد آیا این هم مجزیه یا باید بر وفق مذهب خودش به جا آورده باشه؟ نگید این یه فرض نادره، ممکنه. میدانیم که شیخ شلتوت مرد عالم بزرگی بود و فتوا داد برای اهل سنت که یجوز و تعبد به مذهب شیعت الامامیه فلفرو کما یجوز و تعبد بالمذاهب الاربعه. گم مذهب شیعه هم در کنار مذاهب اربعه برای اهل سنت قابل تبعیت. مفتی اعظم مصر در زمان خودش، حالا اگر مردم مصر آمدند و گروهی مطابق مذهب شیعه حجشون انجام دادن، بسیار خوب انجام دادن مطابق اون، مطابق فتوای مفتی خودشون انجام دادن مطابق مذهب شیعه. بعد آمدن مستبصر شدن، آیا عبادات علما و روایات ما و امثال اینها شامل میشه یا شامل نمیشه؟ یا مثال دیگری بزنید، در یه محلی بود که دسترسی به علمای اهل سنت نداشت، فقط دسترسی به علمای شیعه داشت. آمد از اونها سوال کرد و مطابق مرجع تقلید شیعه عمل کرد. الان هستن این روزها در این سوالاتی که به وسیله اینترنت میشه از ما، میگه من سنیم، من شافعی هستم، میخوام در فلان مسئله به نظر شما عمل کنم. میگن بعضی ما هم جوابشون میدیم. حالا اگر کسی پیدا شد آمد به مذهب علمای شیعه حجش انجام داد در حالی که مخالف بود و بعد برگشت و موافق شد. مرحوم صاحب جواهر این فرع و متعرض شده، بعضی دیگر هم گفتن، اما مرحوم امام در تحریر الوسیله این فرع و نیاورده. صاحب جواهر یه جمله ای داره، میگه اقوا این است که این صحیحه، ضرورت اولویتهی من سقوط القضا، به قیاس اولویت تمسک می جوید، ضرورت اولویتهی من سقوط القضا و الاعاده انهو بالفعل الموافق لهم. تصور من این است که این نسخه غلطه، بالفعل مخالف لهم، نه موافق لهم، متن جواهر مخالفه. بله، الذی هو فاسد فی الواقع. خلاصه استدلال این است، وقتی که مطابق مذهب خودش به جا آورده است، شما میگید مجزی هست. اگر مطابق مذهب شیعه که ما مطابق اون رو صحیح واقعی میدونیم و غیر اون رو فاسد میدونیم، صحیح واقعی به جا آورده، شما میگه مجزی نیست. فرض کنید قصد قربت هم ازش ناشی شده، رفته سوال کرد و دسترسی نداشته به عالم اهل سنت و عالم شیعه گیر آورده و از او سوال کرده و مطابق مذهب شیعه عمل کرده است و حالا آمده مستبصر شده، میگه نه، باید اندهو به جا بیاره نه اندنا. صاحب جواهر میگه اولویت داره، اندهو به عقیده ما فاسدان فی الواقع و اندنا صحیحون فی الواقع. شما اندهوی فاسق و مجزی میدانی، اندنای که صحیح هست مجزی نمیدانید. قیاس اولویت حکم به اجزا میکنه. البته روایات ما شامل نمیشه، روایات ما منصرف است به اینکه مطابق مذهب خودش به جا آورده. بله، ما معتقدیم که اگر قصد قربت کرده است و مطابق مذهب ما به جا آورده، اگر قائل باشیم به این که ولایت شرط صحت نیست و شرط ثوابه، این که خب یه عمل واقعی سالم همه چیز تمامی به جا آورده. اگرم ولایت و شرط صحت بدونیم، میگیم بسیار خوب، اون وقتی که عمل مخالف انجام داد ولایت نداشت و حالا مستبصر شده میگه مجزیه، اینجا به طریق اولا باید بگید مجزیه. فعلا هزا شکی در این مسئله نباید داشت. اینم امر سوم، به اعتقاد خودش میدونم اگر مذهب واقعی انجام بده، خب به طریق اولا کافیه. نمیشود ما این قیاس اولویت صاحب جواهر رو انکار کنیم، یه واقعیت. و اما امر رابع، به اعتقاد خودش باطل بوده ولی قصد قربت کرد، گفت من مطابق مذهب شیعه میخوام به جا بیارم، قصد قربت هم ازش متمشی شد. و آدرس جواهر رو فکر میکنم همون صفحه 306 باشه، من اینجا یادداشت نکردم، بعد از 303 هست که قبلا نقل کردیم، 305-6 باید باشه. بسیار خوب، اجازه بدید رد بشیم بریم سراغ امر رابع. چرا نباید؟ واقع رو به جا آورده، شما میگی باطل به جا آورده مجزیه، واقع به جاواز مجزی نیست. آخه کی قبول میکنه اینو؟ و اما امر چهارم که در لابلای بحثا اشاره بهش شد ولی در اینجا مستقلن باز صاحب جواهر این فرو بحث عنوان کرده که بالاخره اجازه در اطلاقات نیست قیاس اولویت. چرا تکرار میکنی؟ من گفتم روایات شامل این نمیشه ولی از مدلول روایات خارجه. مولا مدلول قرآن این است لا تقل لهما اف، ضرب داخل در این آیه است؟ نه، اف. ها قیاس اولویت امر عقلیه، نه اینکه داخل در دلالت آیه هست. بگذرم. و اما امر رابع این است که این قبول شدن عمل او بعد از استبصار آیا تفضل یا نه مطابق قاعده است. به تعبیر دیگر عملش عمل صحیح واقعی بوده یا تفضلن اسلام میگه از تو عفو کردم نمیخواد به جا بیاری؟ در کفار ما میگفتیم تفضلنه، بهش میگن واجب نی عمل صحیح به جا نبودی. آیا اجزا از باب تفضل یا از باب صحت عمل؟ در اینجا سه تا مبناست. یه مبنای این است که بگیم ولایت شرط صحت نیست، شرط قبوله. بنابراین در اون زمان قصد قربت کرده، عملی به جا آورده، ارکانش رو هم ارکان درستی بوده و بگیم اون چی در نزد اونها رکنه نزد ما هم رکنه، عکسش نیست. بعضی چیزها ببخشید، اون چی نزد ما رکنه نزد اونها رکنه ولا عکس. بنابراین عملی به جا آورده، جامع الارکان بوده، مطابق مذهب ما هم جامع الارکانه، قصد قربت هم متمشی شده و بناهن علا ذالک صحیح بوده عملش. یه مبنا. مبنای دوم این است که بگیم ولایت در اون زمان نداشته، اما ولایت به صورت شرط متأخر حاصل شده و کفایت می کند این معنا. یعنی اگر کسی بعدن فی علم الله مستبصر میشه، از قبل خداوند میدانست این مستبصر میشه و ولایت پیدا میکنه، اون اثر میذاره در این عمل. این عمل الان صحیحه، این عمل الان صحیح است. این حرفیست که صاحب جواهر پسندیده، ظاهرن خواسته جمع کنه بین روایاتی که میگه عمل اینا صحیح نیست چون ولایت شرط صحته، و بین روایات ما نحنفی که میگوید صحیحه. صاحب جواهر میگه روایات ما میگه یجزا علیه، ثواب بهش میدن، نمیگه ساقط شد حجش، میگه اون حجی که به جاوازه ثواب میدن. ثواب میدن یعنی صحیح بوده. روی مذهب کسانی که ولایت شرط صحت میدن که صحیح نبوده. میگه ولایت متأخره اثر میگذارد در عمل متقدم. یو بدل ما نمیگیم، ما میگیم این عملی که به جا آورده در همون زمان صحیح بوده و قبول داریم ولایت شرطه، اما شرط مقارن یا متأخره. مقید نکنید شرط مقارن باشه ولایت، شرط متأخرم باشه کافیه، بنابراین عمل او صحیحه. در واقع چون ایشون بین دو محظور گیر کرده، آمده این جمع رو درست کرده، از یه طرف ولایت و شرط صحت میدانسته، از یه طرف هم روایت ما نحنفی میگه ثواب داره عملش. جمع بین هما نمیشود جز از طریق شرط متأخر، بگیم ولایت شرط لصحه سوا اون کان مقاردن او متأخرا. این هم مبنای دوم. یو بدل نیست، رو تکرار میکنی، نه عوض نمیشه. ایشون میگه از اول تصریح میکنه، خدا میدانسته که این بعدن ولایت رو میپذیره، عملش از اول صحیح بوده. مثل اقصال لیلیه در مستعاذه که میگن چون اقصال لیلیه شب بعد به جا میاره، روزه روز قبلش صحیحه. مثال شرط متأخرین میزنن، تأثیر اقصال لیلیه مستازه در صوم روز قبل از اول صحیح بوده، نه یو بدل. این مبنای دوم. و اما مبنای سوم تفضله، که صاحب حدایق و بعضی دیگر میگن، میگن نه آقا، خداوند تفضلن گفته حج از تو ساقط. ساقط، نه اینکه حج سابق صحیح بوده، حج ساقط. مثل کافر که میگفتیم حج ساقط، اینجا میگیم حج ساقط تفضلن. انصاف این است که از روایات انصاف این است که از روایات استفاده صحت حج میشه، نه تفضلن ساقط شده. داره میگه هر حجی که به جا آورده سابقا یجزا علیه، کافیه. اونم همینطور، اونم دلیل به این است که اون عمل در اون زمان صحیح بوده. منتها این حرفی که صاحب جواهر میزنه از باقی به اصطلاح جمع بین الامرینه، و الا شرط متأخر یه چیز خلاف ظاهریست و دلیل صریح میخواد. شرط ظاهرش مقارنه، اگه گفتن وضو شرطه مقارن، احرام شرطه مقارنه، نیت شرطه مقارنه، شرط متأخر یه دلیل قوی روشن میخواد، تا نداشته باشیم نمیتوانیم قائل به شرط متأخر بشیم. جایزه بهش دادن، تفضلن ساقط کردن. چرا تفضل؟ پس چرا میگه اون جایزه باید بگه ساقط میشه، نه جایزه بگه ثواب بر اون عمل باطل بیهوده میدن؟ اگر عمل باطل بیهوده هوا ان منصورا بوده، ثواب که نداره، جایزه بهش میدن که لازم نیست دو مرتبه به جا بیاری. بگذرم. بله، ناچار خودش دیده، ناچار دیده. اما کسانی که شرط صحت نمیدانن و شرط قبول میدانن، این ناچاری رو ندارن، مثل صاحب جواهر قائل به شرط متأخر بشه. و اما امر خامس، بله، اونهایی که شرط قبول میدانن میگن ساقطه و چی میگن؟ عمل صحیح بوده، کامل بوده، چون شرط قبوله، قصد قربت هم کرده، اشکالی نداره. و اما امر پنجم که اون هم در کلام جواهر مطرحه، در کلام امام مطرح نیست، عکس مسئله ماست. اهل سنتی را در مسائل گذشته فرض می کردیم که مطابق مذهب شیعه عمل کرده بود، مطابق مذهب شیعه عمل کرده بود. حالا شیعه ای را فرض می کنیم که مطابق مذهب اونها عمل کرده. جایی بوده دسترسی به علمای شیعه نداشته، رفته از علمای سنت محل سوال کرده و حدش مطابق مذهب اونها عمل کرده. مردی شیعی عمل بر طبق مذهب اهل سنت کرده. آیا حالا که متوجه شد و عمل خودش میخواد اصلاح کنه، باید برود حج از نو به جا بیاره یا مشمول روایات بگیم اینم عملش صحیحه؟ شکی نیست که این صورت داخل روایات نیست. شیعه است، رفته عمل اهل سنت انجام داده که به عقیده شیعه درست نبوده. در این فرض داریم بحث میکنیم. اگر ارکان رو به جا آورده، چون میدونید حج تفاوتش بین شیعه و سنی خیلی کمه، اگر ارکان رو به جا آورده، این مرد شیعه مطابق مذهب شیعه بس نیست. فرض اون این است ارکان مطابق مذهب اونا به جا آورده و مطابق مذهب ما نیست. همچی فرض نه، خیال میکرده، عالما آمدن نبوده، خیال میکرده، درست؟ خیال میکرده این کافیه. از این عالم سنی پرسید، گفت چه تفاوت میکنه؟ بعد بهش گفتن آقا تو اخلال به رکن مطابق مذهب شیعه کردی. روایات شامل این میشه اینم مفهوم نه؟ نه، واضح است که جواب منفیه. اخلال بروک کرده مطابق مذهب شیعه و شیعه هم بوده، خیال کرده مطابق مذهب اونها عمل کنه کافیه. خیال که مجزی نیست، ارکان انجام نداده. اگر انجام بده که بس نیست، بس و جایی برده اند که بعضی ارکان و مطابق مذهب شیعه انجام نداده، منتها خیال میکرده مطابق اونا انجام بده کافی است و اشتباه کرده. حالا از خیال در آمده. بگذرم، فرض داریم میکنیم اگر جایی باشه که اونها رک نمیدانند و ما رک میدانیم، مسئله رو این فرض داریم میگیم، اگر یه همچین فرض پیدا شد و رفت قصد قربت کرد و از عالم سنی سوال کرد و مطابق فتوای او عمل کرد و بعد دید مطابق مذهب شیعه رکنی را ترک کرده است، آیا این داخل دروات؟ نه، این عکس مسئله ماست. مسئله ما من کان مخالفم ثم استبصر، نه من کان موافقا و عمل علی الخلاف. این که مذهب ما نیست. خب مسئله 51 با تمام شاخ و برگ هایش، چه اونهایی رو که امام قدس سره متعرض شده بود و چه اونهایی که ایشون ذکر نفرموده بود، تمام کرده. میخوام بریم سراغ مسئله 52. مسئله 52 مسئله آسانتری هست اما شدیداً محل ابتلا. حالا اجازه بدید من رد بشم، جواب شما رو بعداً خواهم داد. اجازه بدید بگذرم. مسئله 52، آیا زن بدون اجازه همسر می تواند حج واجب، حج مستحب به جا بیاره، حج نظری، حج واجب به حسب استطاعت، حج نظری به حسب نظری که کرده، حج مستحب میتونه یا نمیتونه و اجازه بدید. آیا زن در حال عده چکمی دارد؟ عده با این، عده رجعی، تجد عده وفات. این مسئله هم یه مسئله محل ابتلایی است با 8 حکمی که امام در اینجا بیان فرموده. من عنوان مسئله رو اجازه بدید بخونم و احکام 8 گانه رو از هم جدا کنم. اول میفرمان لا یشترط اذن الزوج للزوجه فی الحج ان کانت مستطیعه، اگر مستطیعه باشه لازم نیست. ولا یجوز له منعها، وقتی که اذن او لازم نیست خب واجبه بره، بنابراین لازمش این است که لا یجوز له منعها، جلوگیری هم حق نداره بکنه. دومین حکم و کذا فی الحج نظری و نحوه. نحوه چی چیه؟ قسم و عهد. نظر و عهد و قسم 3 عنوانن که غالبا احکامشون شبیه همه. همچین در حج نظری و نحوه اذا کان مزیقا. اولا سوال ممکنه بکنید که آقا حج نظری چطور میتواند این زن یه همچین نظری بکند؟ بگیم نظر به اجازه شوهر کردیم، حالا شوهر پشیمونه میگه نرو، میگه من نظر کردم با اجازه تو بوده واجبه، میگه من میخوام حالا منعت کنم، نه حق ندارد من بکند. اذا کانم مزیقن یعنی چه؟ قبل از اینکه شوهر بکنه میگن نذر کرده، اون قابل بحثه که آیا اگر کسی قبل از شوهر کردن نذر بکنند آیا بعد که شوهر کرد میتونه به این نذر عمل کنه یا نه؟ آیا رجحان نذر حین النذر معتبره یا حین الامتثال؟ این محل بحثه. کسی نظر کرده کاری رو انجام بده، در اون زمان نظرش دارای حسنی بوده، ولی حین الامتثال پدر و مادر شدیداً ناراحت میشن. آیا این نظری که پدر و مادر در موقع امتثال ناراحت میشن اما حین النظر ناراحت نبودن منعقده یا نه؟ میرسیم انشاءالله. بحث نکنید در این عنوان، تکرار نکنید. ازا اون تعبده روایت داره، در اون جایی که تعبد روایتی نیست اونجا رو ما داریم بحث میکنیم که آیا. و اما اجازه بدید، اذا کان مزیقا یعنی چه؟ یه وقت نذر میکنه امسال، این مزیق. یه وقت نذر نمیکنه امسال، میگه من در عرض این 3-4-5 سال بالاخره میرم یه حجی به جا میارم، نذر کردم. خب شوهر میتوانه جلوشو بگیره تا اون زمانی که مزیق بشه، موقعی که موسعه میتونه جلوشه بگیره، اما وقتی که به پایان مدت رسید سال آخر نمیتونه جلوش بگیره. حکم سوم وفل فرضمون این است نزد صحیحه، ما در نزد صحیح داریم بحث میکنیم، یا نزدی از قبل بوده یا نزدی به اذن شوهر بوده، اونجایی که اذن نز باطل بودی محل بحث نی. و اما حکم سوم و فی المندوبه یشترط اذنه، در مندوب اذنش شرطه. حکم چهارم، و کزل موسع قبل تضییقه علی الاقوا، در حج موسع میتونه جلوش بگیره. حالا موسع میخواد نذر موسع باشه یا نیابت موسع باشه؟ نیابت رو قبل از اینکه ازدواج کنه گرفته، برش واجب شده، منتها نیابتش یه نیابت مزیقی نبوده، موسع بوده. ایشون میگه علل اقوا میتون جلوش بگیره. این محل خلاف بعضی از محشین و عروه، میگن نه موسع باشه، وقتی واجب باشه مشکل جلوش بگیره. پنجم، بل فی حجت الاسلام له منعها من الخروج ما اول رفعه. اگر کاروان ها متعدد هستن، ادهی به اصطلاح مدینه قبلن، ادهی مدینه بعدن، جلو عقب میرن، میتونه به زن بگه مهلت بده با آخرین کاروان برو، با مدینه بعدا برو، چرا با مدینه قبلا میری؟ در یک سال وقتش به حسب خروج موسع میتونه بهش بگه آخرین فرصت برو. بل فی حجت الاسلام له منعها من الخروج مع اول رفقه مع وجود الاخرى، در صورتی که کاروان دیگه باشه قبل تضییق الوقت، پیش از آنی که وقت مزیق بشه. و اما حکم ششم، والمطلقه الرجعیه کالزوجه. میدونین مطلقه رجعیه همه جا مثل زوجه است، یعنی واقعا هنوز درست مطلقه نیست، احکام زوجه رو داری. ما دامت فی العده، تا در زمانی که در عده است، به خلاف البائنه، کسی که طلاق بائن مثل طلاق خلع گرفته است، این دیگه بله اجازه شوهر لازم نداره. و المعتدت للوفات، عده وفات اجازه شوهر معنی نداره در اینجا. فیجوز لهما فی المندوب ایزن، اینا میتونن سفر حج ندوی به جا بیارن بدون احتیاج به چیزی. هفتم، والمنقطع کالدائمه، نکاح موقت شده 3 ماهه، 4 ماهه، 6 ماهه، حالا میخواد بره حج مستحب، آیا بدون اجازه شوهر میتوانه یا نه؟ ایشون میگن نمیتوانه، علاز ظاهر میگن، معلوم میشه این بحث درشه. آیا مقیدش کنیم به اونجایی که مخالف به اصطلاح حق شوهره؟ یا نه اگر نکاح موقتی باشه که مخالف حق شوهرم نیست، شوهر افتاده به زندان، چند ماهی زندانه، نمیتونه تمتعی از این زوجه موقت ببره، خبر میدی میخوام برم حج مستحب، آیا شوهر میتونه جلوش بگیره ولو مخالف حق او هم نباشه یا نه؟ میگن میتونه، اطلاق کلام امام این است، میتونه. هشتمین حکم چی؟ بله دیگه، اجازه در واجب که احتیاج به اجازه نیست، در واجب به اجازه احتیاج نیست. و اما هشتم، ولا فرق فی اشتراط الاذن بین ان یکون ممنوعا من الاستمتاع لمرض و نحوهی اولا. تصریح میکنن اینکه شرط است اذن زوج، فرقی نمیکنه که استمتاعی در کار باشه یا نه. لمرزن شوهر مریض شد، قابل استمتاعی، قدرت بر حرکت نداره، تو سی‌سی‌او خوابیده دیگه. حالا میگه من اجازه نمیدم این زن بره مکه. میگن میتونه بگی نمیدم. و یا این از زندانی شده، هیچ قدرت استمتاع این شوهر از این زن نداره، آیا میتواند جلو اینو بگیره؟ میگن میتونه. اینا مسائلی است که اصل مسئله اجماعیه. سنی ها معتقدن الا قلیل، که فردا اقوال رو نقل میکنیم انشاءالله، اصل مسئله اجازه میخواد واجب، مستحب اجازه نمیخواد مسلمه. شاخ و برگ ها احتیاج به بحث داره، منتها ریشه اصلی رو دلیلش رو باید ذکر کنیم و بعد بریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
ما به طریق خودمیت